نمره توسط استاد مرمین کتاب وقت جلسه 4 صفحه 263 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم
جنسیتنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة كرم ونور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الشرط الواقف السلام عليكم الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار ورتم الحاجة فيجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه ولغيره في متن الصيغة فإن أطلق ولم يشترط لأحد فالنظر في الوقت العام إلى الحاكم. عرض شد که هر وقتی چند روکن داره ارکان وقت عبارت بود از واقف مال موقوفه متولی وقف و موقوف علیه شرایط هر یک رو بررسی میکنند شرایط مال موقوف رو خوندید میفرمایند شرایط واقف 4 تاست که این 4 شرط رو تحت یک عنوان شهید اول ذکر میکنند چهار شرط عبارت است از بلوغ و عقل و اختیار و رفع حجر یعنی واقف باید ممنوع تصرف در مالش نباشه مثلا سفیه ممنوع تصرف است در مال خودش لذا نمیتونه مالشو وقف کنه این 4 شرط رو شهید اول تحت عنوان کمال ذکر میکنند واقف باید انسان کامل باشه یعنی این 4 شرط رو داشته باشه دیگه بحث شرایط واقف تمام میشه در همین 4 شرط رو توضیحی هم نمیدن بعد میپردازند به مسئله متولی میفرمایند واقف میتواند برای حسن اجراء وقف یک ناظر و متولی رو منصوب بنماید این ناظر میتونه خودش باشه یا غیر خودش هر کس رو دلش بخواد وقت نصب متولی این اجراء صیغه عقد است وقتی صیغه وقف رو میخونه باید متولی را منصوب کنه اگر در حین اجراء صیغه متولی رو منصوب نکرد دیگه بعداً حق نصب متولی رو
نداره و متولی در این صورت خود به خود معین میشه. اگر وقف وقف عام باشد متولی حاکم شرعه و اگر وقف وقف خاص باشد متولی و ناظر خود موقوف علیهم می باشند و دیگه واقف حق دخالت ندارد. در مسئله متولی چند نکته بیان می شود. نکته اول، متولی باید دو شرط داشته باشه: یک، عادل باشه، فاسق نباشه، و دوم، اهل خبره و بصیرت باشه. آدمی باشه که شؤون وقف رو بدانه. این یک نکته. نکته دوم، اگر متولی اول عادل بود و بعدن فاسق شد، به مجردی که فاسق شد از نظارت خود به خود عدل میشه، دیگه حقی نداره. ولی اگر باز دوباره توبه کرد و عادل شد، در این صورت باز منصبش به او برمیگرد. نکته سوم، واقف هر کسی رو میتونه متولی قرار بده، ولی بر اون شخص لازم نیست نظارت بر وقف رو قبول کنه. میتونه بگه من قبول نمی کنم. و بر فرض هم که قبول کرد، ادامه کار بر او واجب نیست. یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال متولی شد، بعد میتونه کنار بره، چون نظارت بر وقف یک نوع قبول وکالت هست و در جای خودش میاد وکالت یه عقد جایز است. هر وقت وکیل خواست میتونه وکالتش رو فسخ کنه. نکته چهارم، وظیفه متولی چیست؟ میفرمایند وظیفه متولی اداره کردن مال موقوفه و مصرف منفعت در راهی که واقف مشخص کرده. مال موقوفه رو درست اداره کنه، اگه خانه یا تعمیرش کنه، اگه زمین کشاورزی بهش برسه، بعد منفعتش رو درست تحصیل کنه، در اون راهی که واقف گفته خرج کنه. این وظیفه شد. نکته پنجم، اگر واقف دو نفر رو متولی و ناظر قرار داد، اینجا هر دو نفر با کمک هم و با توافق یک دیگر میتونن مال موقوفه رو اداره کنن. هر کس به تنهایی حق این کار رو نداره. نکته ششم، واقع متولی رو نمیتونه عزل کنه، حق عزل متولی رو نداره. بله، متولی حق عزل نائب التولیه رو داره، چون در باب وقف متولی اگه خودش مستقیما نمیتونه مباشر باشه، میتونه نائب التولیه بگذاره، یعنی کسی رو منصوب کنه که به جای خودش به امور رسیدگی کنه. متولی این حق رو داره، چه واقف باشه چه غیر واقف، خود متولی میتونه نایب و تولیهشو عزل کنه. خب این حالا در کانال وکال میاد دیگه، این خصوصیتش همینه که از ناحیه وکیل از اون ناحیه جایزه، ولی از ناحیه واقف لازم. این میاد دیگه، بله هستش دیگه، چیزای عجیب رو فعلا با گوش کرده شنیدید. لذا اینجا نمیگن این حتما وکالته، میگن کل وکاله، از تولی کل وکاله. این عنوان رو به کار میبرن به همین خاطره که از یک جهت با وکالت مشترکه، ولی از جهت دیگه با وکالت مشترک نیست. البته باز دقت دارید، در صورتی نمیتونه اون رو عزل کنه که شرایطو داشته باشه. اگه متولی شرایطو نداشت، واقف فهمید داره خیانت میکنه، فاسق شده، اون خود به خود معزوله. و بعد اینجا باز یه بحثیه که دیگه ایشون مطرح نمیکنن، متولی رو که واقف منصوب کرده بود خائن در آمد و عزل شد خود به خود، آیا اینجا باز حق واقفه که بیاد متولی دیگه انتخاب کنه یا نه دیگه میره میشه حق حاکم شهر؟ اینم بحثش کاله ایشون عنوانه. نکته هفتم، اگر متولی مال وقفی رو به اجاره داد به یک مبلغ، بعدن کسی پیدا شد که بیشتر از اون مبلغ این مال رو اجاره می‌کرد، اینجا لازم نیست متولی اون اجاره رو فسخ کنه، و با فرد دوم قرارداد اجاره ببنده، مگر در وقتی که در زمان خیار باشه، متولی مال رو، مال موقوفه رو به اجاره داده، 10 روز هم فرصت فسخ گرفته، گفته تا 10 روز میتونم فسخ کنم، در ضمن 10 روز یک کسی پیدا شد که من بیشتر اجاره میکنم. اینجا واجب است متولی اجاره رو با فرد سابق فسخ کنه و با فرد لاحق اجاره ببنده.
واجب
لازم ده. نکته هشتم و آخرین نکته اگر توافقی بود، چون آخر در بحث اجاره باز میخونیم حق لازم میشه، اگر آمد و فرض بفرمایید طرف موافقت کرد، خب بله، حالا که یک کسی بیشتر پیدا شده خب من میرم کنار، اینجا اشکالی نداره، میشه فرض بشه. ولی این حکم برای این مسئله تشریع شده که به متولی فشار نیارن، نگن آقا حالا که موقعیت یک کسی بیشتر اجاره میکنه، کلا سر درسته شده، شده چنان شده، باید فسخ کنی، بیای این مال موقوفه رو با این آقا مثلا اجاره بدن دیگه بیشتر اجاره میکنه. نخیر، وظیفه متولی بوده مصلحت رو در اون زمان متولی حساب کرده، همون مقدار کسی پیدا شده و به همون مقدار اجاره بده. حالا که بیشتر پیدا شده، زمان فسخ گذشته، کسی نمیتونه به متولی این الزام رو بکنه که حتما باید با او آقا قرارداد رو به هم بزنید، با این آقا قرارداد بزنید. نه خیر، همچی الزامی بر او نخواهد. نکته هشتم، متولی اگر براش حق و تولیه در صیغه وقف مشخص شده بود، فبه خوبه که معمولا تو صیغه های وقف برای متولی حق التولیه در نظر میگیرن، 1/20، 1 مثلا عشر، 1/10 و هاکذا از منفعت به متولی میرسه، چون کار میکنه، گرفتار این طرف این طرف، به مال موقوفه میرسه. اگر حق و تولیه براش در نظر گرفته شده بود، فبه همون حق رو میگیره و بیشتر از اونم نباید طلب کنه. ولی اگر حق و تولیه براش در نظر گرفته نشده بود، فاجرت المثل، اینجا حساب میکنن مثل این آقا با این معلومات در این سطح از فعالیت 1 ساعت 1 روز کار میکنه چقدر پول میگیره در مقابل اینجا، همون مقدار از منفعت تولیه بین از منفعت وقف به این آقای متولی داده میشود. این رو میگن اوتر. این 8 نکته در این زمینه تمام شد. و شرط الواقف الکمال، شرط واقف کمال است، واقف باید آدم کاملی باشه، کامل باشه یعنی 4 خصلت داشته باشه، بالبلوغ بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، وقف به صورت جبر به زور به اصرار نمیشه، و رفع الحجر، واقف باید محجور نباشه یعنی ممنوع تصرف در مال خودش نباشه، مثل سفیه مثلا، یا کسی که حاکم شهر اموالش رو مصادره کرده مثلا، که این ممنوع تصرف در مالش هست، حاکم شهر مصادره کرده مال رو، یه مرتبه مالش رو وقف کنه، درست نیست. خب بحث واقف با همین 1 خط تمام میشه، وارد بحث نظارت و وارد بحث تولی میشن. دقت بفرمایید، الان در عرف فعلی در وقف ها ناظر غیر از متولی هست، در عرف فعلی میگن فلانی ناظر وقفه، یک سمت آخری براش قرار دادن غیر از متولی وقف. اینجا که ما میگیم ناظر، مرادمون همون متولی هستش، نه این که باز اون کسی که از دور نظارت میکنه بر کار متولی که باز متولی خلاف نکنه. فعلا امروز در عرف ناظر به فردی میگن که کارای متولی رو زیر نظر داره، ولی در اصطلاح فقهی در باب وقت همچی چیزی دیگه باز تشریح نشده که یک ناظری هم بر متولی باشه. البته بعضی روایات داریم مستحب به این مسئله باشه، ولی یکی از ارکان وقت نیست. لذا ما که میگیم ناظر و نظر مراد همون متولیه. و یجوز ان یجعل النظر علی الموقوف لنفسه، جایز است واقف این که قرار دهد نظر بر موقوف را، یعنی تولی بر مال موقوفه را، یعنی متولی شدن رو واقف میتونه قرار بده لنفسه و لغیره، هم میتونه خودش متولی باشه هم غیر خودش متولی باشه. در چه قرار بده نظر و تولی را برای خودش و برای غیر؟ فی متن صیغه، در همون وقتی که صیغه وقف رو میخواند. فإن اطلق، اگر صیغه وقف رو مطلق آورد و لم یشترط کل احد، شرط نکرد اون نظارت رو برای هیچ کرد، نگفت متولی این وقف چه کسی باشه، خب در این صورت و نظر فی الوقف العام الی الحاکم الشرعی، اگر مال موقوفه وقف عام است، نظر و تولی مال حاکم شرعی، و فی غیرهی و در غیر وقف عام و هو الوقف علی معینه، وقف بر اولاد مثلا، الی الموقوف علیهم، اونجا تولی با خود اون موقوف علیهم هست. و الواقف مع الاطلاق کالاجنبیه، وقف کننده با مطلق آوردن صیغه، یعنی اگر متولی وقف رو مشخص نکرد، نسبت به وقف مثل یک شخص اجنبی حساب میشه، یعنی حق هیچ گونه دخالتی در امور موقوفه رو نداره. وارد ذکر اون 8 نکته میشن که ما از خارج توضیح دادیم و عبارت رو میخونیم تصدیق میکنیم. و یشترط فی المشروط له النظر العدالة والاهتداء الى التصرف، شرط است در اون کسی که شرط شده برای اون نظر، یعنی کسی که متولی شده، شرطی که اولا عادل باشه، ثانیا هادی به تصرف در مال موقوفه باشه، یعنی آدم خبیر، آدم آگاه، آدم مدیری باشه، بتونه عرض کنم درست تصرف کنه در شؤون این مال. و ولو عرض له الفسق، نکته دوم، اگر عارض شد برای این متولی فسق، این عزله، خود به خود عزل می شود. که این عاده عادت، پس اگر عود نمون، اگر عدالتش برگشت، اون تولی او هم عود می کنه، یعنی باز دو مرتبه متولی می شه. با این قید امکان مشروطن من الواقفه، اگر متولی شدن این بنده خدا شرط باشه از سوی واقف، اگر واقف آقای زید رو به عنوان متولی قرار داده است، زید عادل بود حالا فاسق شد، دو مرتبه که عادل شد متولی میشه. ولی اگر کسی رو حاکم شهر معین کرده بود، یا کسی نائب التولیه بود، خب نائب التولیه بود فاسق شد، به مجردی که فاسق شد دیگه میفته از نائب التولیه بودن، دوباره که عادل شد نائب التولیه نمیشه، اینجا دیگه نیاز به اجازه دوم خود متولی داره. پس حالا شما به حاشیه کار نگید، ضمیر اسم کانه رو به کجا برگردونده؟ امکانه اگر اون تولی مشروط باشه از سوی واقع، یعنی اگر واقع مستقیما شرط کرده باشه که فلانی متولی باشه. ولا يجب على المشروط له القبول، نکته سوم، بر مشروط له، بر متولی واجب نیست قبول کنه. ولو قبل، اگر آمد تولی و نظارت رو قبول کرد، لم يجب عليه الاستمرار، واجب نیست ادامه بده به کارش، یک سال دو سال بعد میتونه استعفا بده. لانه في معنى التوكيد، به خاطر اینکه تولیه در معنای توکید است، یعنی در حکم توکیل است، از این جهت که وکیل در باب توکیل میتونه خودشو قرار داده به کارت خودش رو فرض کنه. نکته بعدی، و حیث یبطل النظر یسیر و کماله لم یشتره، این از خارج توضیح ندادید. وقتی که نظارت باطل شد، وقتی متولی از متولی بودنش ساقط شد، میگردد مال مثل زمانی که واقف شرط نکرده. اگر متولی ساقط شد به خاطر فاسق بودنش یا فوت کرد متولی، اینجا مال موقوفه میشود مثل مالی که متولی نداره. مال موقوفه‌ای که متولی نداره حکمش اینه، اگر وقف عام باشد، حاکم متولیش هستش، اگر وقت خاص باشد خود موقوف من علیه متولی می باشد. وظیفه ناظر چیه؟ و وظیفه ناظر مع الاطلاق الامارت و الاجاره. وظیفه متولی با اطلاق، دقت کنید، تارتن واقع وظیفه متولی رو در صیغه عقد مشخص میکنید، میگه وظیفت فقط اینه که این زمین رو به اجاره بدید، نگذاری خونه خراب بشه، همون محدوده. اما اگر نه، مطلق آورد عبارت رو، گفت شما متولی وقت هستید، وظیفش اینه. وظیفه ناظر با مطلق آوردن واقع این بحث نظارت رو، چند تا وظیفه است؟ الامارتو، یکی به آبادانی مال موقوفه برسه، و الاجارتو، مال موقوفه رو به اجاره بده، و تحصیل الغلته، اون غله و اون منفعت این زمین رو درست به دست بیاره، و قسمتها علی مستحقها، و قسمت نماید این غله را بر مستحقش، کسی که مستحق این غله هست، اون کسی که در متن وقف به عنوان موقوف علیه مشخص شده، این مال رو برای مستحقین صرف کنه. ولو فوز الیه بعضها لم یتعده، باز اینجا این ضمیر بعضها رو کار نگیریم، به کجا برگردوندن، عبارت اینجوری دقت کنید. و اگر تفویض نمود به این متولی بعضی از این امور گذشته رو، اگر واقع در متن وقف فقط امارت رو به متولی داد، یا فقط حق اجاره رو به متولی داد، یا فقط قسمت غله رو به متولی داد، لم یتعده، از این امر تعدی نمی کنه. همون مقداری رو که در وقف نامه مشخص شده وظیفش همون مقداره. پس ولو فوز الیه، اگر تفویض نمود به این ناظر بعضی از این امور رو، لم یتعده، تعدی نمی کند از این بحث. ولو جعله لاثنین و اطلقه، اگر قرار داد این نظر رو، این نظارت رو واقف برای دو نفر، و اطلقه، کلام رو مطلق آورد، یعنی محدوده کار هر یک رو مشخص نکرد، تارتا ناظر و متولی دو نفر میشن، هر کدوم یک محدوده کاری پیدا میکنه، آقای زید وظیفش اینه که به امارت این زمین برسه، آقای عمرم وظیفش اینه که مال الاجاره رو بین مستحقین تقسیم کنه. خب اینجا معلومه. ولی اگر نه، آمد نظارت رو برای دو نفر قرار داد، حرفی هم نزد، وظیفه هر یک رو مشخص نکرد، اینجا لم یستقل احدهما بالتصرف، مستقل نمی باشد یکی از این دو نفر به تصرف، یعنی هر یک به تنهایی نمیتونن در مال موقوفه تصرف کنن، هر دو با هم مشترکن. ولیس للواقف، نکته بعدی، ولیس للواقف عزل المشروط فی العقد، واقف نمیتواند عزل کند اون کسی را که شرط قرار داده شده نظارت او در ضمن عقد. عقد وقف عقد لازمه، کسی که در ضمن عقد به عنوان متولی مشخص شده حق عزل او رو نداره. اما ولهو عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه، اما برای واقف عزل کردن کسی را که منصوب نموده از طرف خودش، یعنی کسی که نائب التولیه اوست، اگر شرط کرده تولی رو برای خودش، واقف شرط کرده خودش متولی باشد، خودش نمی رسیده، فوالله غیر خودش رو نائب التولیه قرار داده، این تولیت خودش رو به غیر خودش واگذار کرده، اینجا وقتی غیر نخواست میتونه غیر رو برکنار کنه، لانه وکیلون، چون اینجا وکیل از طرف این آقا حساب میشه، و چون وکیله موکلم میتونه وکیلش رو فسخ کنه، چون چه وکیل میتونه عقد وکالت رو فسخ نمایه. ولو آجر ناظر مدتن فزادت الاجرت فی المده، اگر اجاره داد ناظر مال موقوفه را در یک مدت، یک ساله مال موقوفه را اجاره داد، فزادت الاجرت فی المده، در ضمن اون مدت اجرت این مال زیاد شد، در جامعه جوری شد که اجرت این زمین و اجرت این مال زیاد شد، او ظهرت طالبون به زیاده، یا یک کسی پیدا شد که طالب بود این زمین را به زیاده، یا ظاهر شد طالبی این مال موقوفه را با زیاده، گفت سالی 10,000 تومان اجاره کرده، من سالی 20,000 تومان اجارش میکنم. لم ینفسخ العقد، اینجا عقد فسخ نمیشود. چرا؟ لأنه جرى بالغبطة في وقته، به خاطر این که اون ناظر مشی کرده به مصلحت در وقت خودش، در وقت خودش ناظر متولی مصلحت رو سنجیده، دیده این مقدار خوب اجاره داده، حالا خود به خود مشکلات جامعه یک جوری شده که این زمین مرغوب شده، قیمتش بیشتر شده، قیمت اجارهش بیشتر شده، این دیگه اجاره فسخ نمیشود. که خب مفهوم این مسئله اینه که میدونید اگر متولی را خلاف کرد، آمد با یک کسی ساخت، در روستاهای مسئله گاهی اتفاق میفته، کسی متولیه با بعضی یا دوسته، خلاصه با یک قیمت کمتری اون زمین کشاورزی رو اجاره میده، اگر مشخص بشه برای حاکم شرعی مسئله، متولی فاسق میشه و خود به خود عزل میشه، میفته دست حاکم شرع. حاکم شرع ممکنه مصالحه کنه، از یک چیزی نگیره، ممکنه نه اجاره را از اول ازی بگیره. الان این مسائل خیلی مبتلا به هم هستن در استان مشهد و اطراف مشهد که اموال موقوفه استان قدس، این مسائل خیلی مبتلا به هم. در زمان سابق افرادی بودن با کلک، افرادی که تو دستگاه بودن در زمان رژیم خیلی از اموال موقوفه رو، چاهای خیلی زیادی رو، اموال زیادی رو در مناطق مختلف استان با بعضی ها ساختن، به قیمت کمی به اونا واگذار کردن. یکی از مشکلات و درگیری های سیاسی هم در بعضی از مناطق امروز همینه، مال موقوفه رو به قیمت بسیار اندکی به یک عده واگذار کردن. خب حالا مال موقوفه است و معلوم می شود که خلاصه در همون زمان هم ارزش این مال خیلی از یعنی بیشتر بوده اجارش، اینجا متولی شرعی و درست حتی فسخ داره، میتونه فسخ کنه اجاره رو، مال اجاره جدید ببنده، اشکالی هم نداره، حتی میتونه اون اموال گذشته رو هم از اینا اون چی که عرض کنم که از بین رفته بگیره. الا ان یکون فی زمن خیاره، مگر این که در زمان خیار فسخ این ناظر باشه، فیتعین علیه الفسخ، اگر در این زمان باشه معین است در اون فسخ، اجاره داده مال رو 10 روز حق فسخ گذاشته، در ضمن همین 10 روزی کسی پیدا شد بیشتر اجاره میکرد، خب اینجا واجب فسخ کنه اجاره رو، اجاره رو با این فرد جدید ببنده. ثم نکته آخر، ان شرط له شیء عوضا عن عمله لازم، سپس اگر شرط شد برای ناظر یک چیزی عوض از کارش، در ضمن عقد گفتن حق التولیه 1/10 لازمه، لازم همون مسئله، نه کمتر نه بیشتر، ولی صلاح و غیره بیشتر از اون امتونه از مال موقوفه برداره. و الا اگر عرض کنم شرط نشده بود برای متولی یک چیزی، فلهو اجرت المثل، میتونه اجرت المثل بگیره، ان عمله، از عمل خودش اجرت المثل بگیره، نه قصد الاجرت به، با این که قصد اجرت داشته باشه به این کارش، اگر قصد ثواب داره خون نمیتونه در مقابلش پولی دریافت کنه، اگر واقعا به قصد اجرت، به قصد یک عمل، به قصد یک کاری مثلا رو انجام میده، خب میتونه اجرت المثل در مقابلش دریافت کنه. و شرط الموقوف علی وجوده، وارد میشوند در ذکر شرایط موقوف علی، کسانی که میخوان مال موقوفه بر اونها وقف بشود، 3 شرط برای موقوف علیهم ذکر میکنن و دنبالش این 3 شرط رو توضیح میدن. شرط اول، موقوف علیه باید موجود باشه، پس بنابراین انسان نمیتواند مالی رو وقف کند بر معدوم و کسی که موجود نیست
بلعصاله. این قید بلعصاله یعنی چه؟ معناش اینه که انسان میتونه به تبع یک شخص زنده افراد غیر موجود را هم در ضمن وقف دخالت بده، ولی بلعصاله نمیتونه و ابتداعا نمیتونه. مثلا میتونه بگه مال رو وقف کردم بر زید و اولادش و به تبع زید اولادش، این اشکالی نداره، ولی مستقیما بگه مال رو وقف کردم بر اولاد زید، هنوز بچه نداره، این وقف باشه. تازه دقت کنید، شخص معدوم رو هم که به تبع میتواند در وقف دخالت بدهد، شخص معدومی است که ممکن الوجود باشه. ولی اگر شخص معدومی رو دخالت بده که یقیناً وجود نمیگیره، اینجا وقف نسبت به او و ما بعد او باطل، که قبلا هم خوندیم. مثلا پدر زید مرده، بگه این مال رو وقف میکنم بر خود زید که وجود داره هست و بر پدر زید و بر پسر زید، پدر زید هم مرده، وقف درست نیست، نسبت به زید درسته، نسبت به پدرش درست نیست، چون معدومی است که ممکن الوجود نیست، یعنی دوباره زنده نمیشه مگر بحث رجعت پیش بیاد و یا روز قیامت بیاد. این یک نوع، یک شرط. شرط دوم، میرسیم بهش، عجله نکنید، انشالله تو بحث همین امروز میرسیم. شرط دوم، بله حالا خوب شد یادآوری کردیم، یه نکته دیگر رو بگیم همینجا که این نکته ذکرش اینجا، موقوف علیه باید موجود باشه مطلقا، دیگه فرق نداره چه موقوف علیه مسلمان باشه یا کافر باشه، اشکال نداره. انسان میتونه یه مالی رو وقف کنه که فقرای مسیحی هم از این مال استفاده کنه، یه بیمارستان وقف کنه که مرزای یهودی هم اونجا بستری بشن، اشکال نداره، به خاطر این که همه اینها انسان هستن و انسان در نزد ذات مقدس حق کرامت داره، ارزش داره. و همچنین بعضی گفتن ممکنه با خوب شدن
این انسان یهودی و مسیحی دلش متمایل به اسلام بشه و مسلمان بشه، یا ممکنه با حفظ او یه مسلمانی از نسلش به وجود بیاد، از صلبش به وجود بیاد. خب اینها همه دلیل میشه بر این که وقت بر کفار هم اشکالی نداره. یک شرط دوم، موقوف علیهم باید قدرت ملکیت داشته باشن، باید بتونن مالک بشن. پس بنابراین وقف بر کسی که نمتونه مالک بشه جایز نیست، مثل وقف بر بندگان و عبید. البته بنا به قولی که بنده نمیتونه مالک بشه، بنابراین قول مثل وقف بر ملائکه، وقف بر جن، وقف بر بهائم و حیوانات جایز نیست، چون اینا نمیتونن مالک بشه. این شرط دوم. اینجا دو تا سوال در ضمن این شرط پیش میاد. سوال اول، اگر موقوف علیهم باید توان مالکیت رو داشته باشن، این توهم پیش میاد که پس باید وقف بر مساجد، بر حرمهای اهل البیت، مشاهد مشرفه، وقف بر حمامها، وقف بر پلها درست نباشه که ما زیاد بود. در جواب شهید اول می فرمایند وقف بر اینها درسته، به خاطر این که وقف بر اینها در حقیقت وقف بر مسلمانان، وقف در حقیقت مال مسلمانان است، نهایت جهت مصرف وقف مشخص شده. این مال وقف میشه، این فرش وقف میشه که مسلمان ها استفاده کنن، ولی در کجا؟ در حرم امام هست. فرش وقف میشه که مسلمان ها استفاده کنن، ولی در مسجد. این مال وقف میشه که از منفعتش پل ترمیم بشه، مسلمان ها از اونش راه برن. پس وقف در اینجا ها در حقیقت وقف بر مسلمان ها میباشه. یک سوال. سوال دوم، اگر وقف بر مساجد درسته، چون شما میگید در حقیقت وقف بر مسلمان هاست، پس باید وقف بر کلیساها و کنیسه ها هم درست باشه، یعنی درست باشه آدم مسلمان یه زمین رو برای کلیسا برد. چرا؟ چون وقف بر کلیسا در حقیقت میشه وقف بر مسیحیات. و شما گفتید وقف بر غیر مسلمان هم جایزه، و حال این که بل اجماع علما میگن وقف بر کلیسا و کنیسه های یهودی ها جایز نمی باشه. خب اینجا نوبت ابراز وجود بزرگان خلاصه بفرمایید. با ببینیم شمال فقاهه چی میگه. نفت داریم خب حالا ملاک اونجا اون نبود، علت حتما این نیست که اینا بعدا مسلمون میشن، علت این نبود ولو بعدا هم مسلمون نشه، یک فقیر مسیحی رو میشه بهش پول داد، یک گرسنه مسیحی رو میشه مال موقوفه براش رفت کرد بهش قضا داد بخوره، ولو صد درصد بعدا مسلمان هم نشه. نه دیگه، زمینه یعنی چه؟ شما یقین داشته باشید کسی مسلمان نمیشه، میگه سند می‌نویسم که من مسلمان نمیشم ولی گرسنه هم از این مال موقوفه، باید قضا بود مثلا در وقت قصد قربت لازم نیست، وقتی میخواد برای مسیحی وقت کنه قصد قربت میاد که اینجا باید کلیسا قصد قربت مسلمان قبلی
اکثرش مسلمان بودن و بریمون
رو بخش بذار دمیجا رو کارا شون. نه نه خیره، اصلا وقت بر کفار میکنه، اصلا این زمین رو ضرب میکنه توی شهر نگه مسیحی یا مستقی بود که شروع کنه.
این رو بگم که این تا آقا ایمان را گرد این آقا هست من باید آبادی اون هم شده دارن، باید آبادی اون هم شده بودی به تبدیل اسلام هست.
خب مگر که خب حالا غذا بده بخورن به فقرهای مسیحی یا مرزای مسیحی رو مداوا کنن سالم بشن برن تبلیغ مسیحیت کنن. حالا دقت کنید تا اونی که شهید ثانی میفرمایه ما بگیم بعد نظرها رو حاشیه بزنیم دیگه. خب حالا ایشون چی میفرمایه؟ شهید ثانی میفرمایه جهت اینه و دلیل اینه در کلیساها وقف بر کلیسا درست نیست، چون جهت وقف و معال و نتیجه وقف یک امر حرام، وقف بر کلیسا منجر می شود مرکز شرک، مرکز عبادت غیر خدا، مرکز غنا و موسیقی آباد بشه. خب حالا فرمایش شما شما بخواهد ما یک چیزی میخواستیم بگیم این نه اون چیزی ما کل عبارت شهید سر صورت داریم که زیر بیان کردیم. خیلی حالا از بنابری می فرماین بل ولیکن وقف بر افراد جهتش حرام نیست، وقف بر مسیحی به این خاطر که غذا بخوره گرسنگی نجات پیدا کنه حرام نیست، مرض و بیماریش مداوا بشه کار خلافی نیست، حرام نیست. بله اگر کسی مالی رو وقف کند بر کافر به خاطر این که کافر قوی بشه و دست به کار حرام بزنه، این وقف باطل. درست مثل این که وقف بر انسان مسلمان فاسق به خاطر این که دست به گناه بزنه حرام. انسان مالی رو ضرب کنه برای انسان مسلمان فاسقی تا دست به کار حرام بزنه. نه نه نه، اون نتیجهش پایده نه، نتیجهش اینجوری باشه اشکال نداره، قصد این آقا اون اشکال نداره تصویر. نه اونجا اگر اونجا قصدش چیه؟ اونجا لا محال قصدش چیه؟ خب قصدش امارت کلیسایی
امارت
خب خدمت به کلیسا هست یا نه؟ کلیسا مرکز حرام هست، یعنی اونجا هر روز یک شنبه میان میگن اب و ابن و نخه قصدش همونه.
اونجا لا
اشکال نداره، اشکال نداره، بذارید عبارت رو بخونیم، مطلب خیلی قشنگ واضح میشه. خیلی خب کجا بودیم؟ آقا به شرط الموقوف علیه، بله به شرط الموقوف علیه وجوده، شرط موقوف علیه وجود موقوف علیه و صحت تملکشه، صحیح باشه ملکیت او و اباحت الوقف علیه، وقف در او هم مباح باشه و درست باشه. فلا یصح الوقف على المعدوم ابتداءا، صحیح نیست وقف بر معدوم ابتداءا. اینجا دقت کنید، عباراتی کمی دقت داره، به ان یبدا به، به این که ابتدا کند به اون معدوم و یجعله من الطبقه الاولى، معدوم را از طبقه اول وقف قرار بده، بگه وقف میکنم این مال رو بر پدر زید و زید که مثلا پدرش مرده، فیوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه، مثلا پس وقف نماید مالی رو بر کسی که پیدا می شود از صلب شخصی. هنوز بنده خدا بچه نداره، میگه این مال رو وقف می کنم بر بچه این آقا و بر خودش. این درست نیست، چون بچهش معدومه، معدوم رو در طبقه اول وقف قرار بده، موقوف علیه بالاصاله قرار بده، درست نیستش. اما و یصح طبعا، اما طبعا درسته، به ان یوقف علی، به این که مال رو وقف کنه بر زید و علی من یتجدد من ولده، و بر کسی که پیدا میشه از اولاد زید طبعا. و انما یصح طبعیت المعدوم، همانا صحیح هست وقف کردن بر معدوم طبعا، اونم با این قید الممکن وجوده عادتا، اون معدومی که ممکن الوجود عادتا کل ولد، مثل بچه زید ممکنه ازدواج کنه فردا بچه دار بشه، حالا وقف میکنه مالی رو بر زید و بر بچهش. اما مالا یمکن وجوده کذالک، اما کسی که وجودش ممکن نیست کذالک، یعنی عادتا کل میته، مثل کسی که مرده، لم یصح مطلقا، اینجا وقفش درست نیست مطلقا، چه ابتداعا و چه تبعا. فان ابتدع به بطل الوقف، اگر ابتدا نماید به این میت وقف باطل میشه. و این اخرهو کان منقطع الاخر، اگر این میت رو در آخر قرار بده وقف میشود منقطع الاخر، حکم اون منقطع الاخر رو داره. اول وسط یا وقف میشه منقطع الوسط، حکم منقطع الوسط رو داره که قبلا خونده ای. و این زمهو الى موجوده، اگه شریک کنه موجود و غیر موجود را، یعنی به تبع نباشه، طبقه اول و دوم نباشه، هر دو رو شریک کنه، اگر زمینه نماید میت را به موجود، بطل فی ما یخص او خاصتن، باطل می شود وقف در اون حصه ای که اختصاص به اون میت داره به تنهایی، علی الاقوى، بنابر قول اقوى. البته اینجا بعضی از علما میگن کل وقف باطل میشه، ولی مرحوم شهید ثانی می فرماین وقف نسبت به شخص معلوم باطله، نسبت به شخص موجود درسته. ولا علی من لا یصح تملکه شرعا، صحیح نیست وقف کنه بر کسی که صحیح نیست تملک شرعا، کسی که شرعا قابل ملکیت یک چیزی رو، قابلیت ملکیت شی رو نداره، مثل عبد مثلا. و این تشبث بالحریه، ولو متشبث شود به حریت، ولو عبدی باشه که ممکنه بعدن آزاد بشه، مثل ام ولد که بارها گفتیم عبد اصلا کنیز ام ولد با مردن مولا از فهم الارث بچهشون کنیز آزاد میشه، ولو کنیز ام ولد باشه نمیتونه مولا مالی رو برو وقف کنه، چون فعلا عبد خلاصه. بله همچنین وقف بر ملائکه درست نیست، وقف بر میکائیل، جبرئیل و غیره من الملائکه و جن و بهائم، وقف بر جن و وقف بر بهائم هم درست نیست. این کلمه جن رو ما هر جا میخونیم یادمونه یک قضیه خیلی عجیبی میاد، حالا وقتمونم میگذاره ممکنه عبارت نرسیم تشبیه کنیم، ولی بد نیست این قضیه هم تنوعاً بدونید. گاهی بعضی از روشن فکرها خلاصا آقا تو آیات قرآن جن و شیطان و یه حرفای اینا وجود نداره، چنینه چنانه، یک قضیه خیلی عجیبی ما برخورد کردیم. یه مسجدی در کوی طلاب که اونجا معمولا نماز جماعت میرفتیم قبل از انقلاب، اون امام جماعت محترم مسجد سخنرانی میکرد و صحبت میکرد و به مناسبت آیه رو خوند و مسئله جن رو پیش کشید و جوانی بود که الان هم خارج از کشور انگلیس داره فوق تخصص میگذرونه، جوان متفقی هم هستش، اونجا تو اون جلسه بود و بعد از اتمام صحبت آمد جلو و آقا این حرفا چیه میزنی؟ جن و این حرفا اینا علم هیچ اینا دروغ ها بود نیستش. هرچی این فرد محترم خواست که حال نجات کنه که نه جن هستش و چنین و چنان، ما این همه روایات این همه آیات قرآن ما تعبدن نارو باید بپذیریم، نمیتونیم رد کنیم چنین چنان. خلاصه این آقا قبول نمیکرد و حق میزد و صحبت میکرد و یک ساعت خورده ایتون میکشد. پیرمرد خیاط بود، خدا رحمت کنه، فوت کرد و خیلی بهش اعتماد نمیکردیم و عبایی داشت بود، خود سرش نمیدید بشه مسجد نماز. این ناظر بحث بود، یه مرتبه بلند شد آمد جلو نشست، این آقا گفت آقا جان اگه جن رو ببینی قبول میکنی؟ نم قبول میکنم. البته نه، این توجیهی که بعضی ها به ذهنشون آمده نیستش. خب بله من اگه ببینم قبول میکنم. خب خیلی خوب، شما یک هفته بیا اینجا نماز، من وقتش که شد حوض میکنم. هیچی، خیلی آدم متعبدی بود و فوت کرد. ما هم دیگه خیلی مقید شدیم، هر شب میردیم که این چیه مرکبه خلاصه. بله، دو سه شب بعد یه شب صدا زد گفت بیاییم بریم، رفتیم منزلش، نشستیم و شروع کرد دعا خوندن. بله شکرم آوردم اونجا و یه زنی هم بود که دیوانه شده اونو آوردم پیشون آقا، و نمیخوام این رمالا و جنگیرا و یه از هایی که امروز تو جامعه عده زیادی ادعا میکنن اینا اکثرا دروغه، ولی یک واقعیت هایی هست. شروع کرد دعا خوندن و این بچه کوچه، دختر بچه کوچه بود، از این سوال کرد که گوشه اتاق چیزی میبینید؟ که بله آمده ایستاده. ماها که متوجه نبودیم، ولی اون چی که من نگاه میکردم اونجا میدیدم، این دوست ما آقای قنبری که الان انگلیس هست و خیلی اعتراض میکرد این مسئله و اینا، دیم داره میلرده قیافه ایجا میخواد بیفته. خلاص جریان خیلی مفصله، خلاصه به اینجا رسید که ایشون سوال میکرد به توسط این دختر بچه، دختر بچه از او سوال میکرد دوباره جواب میده. این فرد محترمی که امام جماعت الان هستن دارتشون کنه، ایشون سوال کردن، گفتن بپرس ازش بگو ساعت لپتاپی ما کجا، من ناظر قضیه بودم. این دختر بچه سوال کرد، ما نمیشنیدیم هیچی، چه جواب میده چی میگه ما نمیفهمیم. بعد یه مسئله دیم قشنگ دختر بچه شروع کرد گفت میگه ساعتتون این فلان اتاق روی تاقچه کنارش مفاتیح الجنان گذاشته، ساعت لپتاپتون کنار مفاتیح الجنانه. وسط جریان خیلی ادامه داره ولی خیلی مفصل بود. اینجاش خلاصه خیلی عجیب بود. این جریان یک پیرمردی که خلاصه خیاط بود کسی بشه اعتماد نمی کرد و اینا، همچه جریانی رو ما شاهد بودیم. اینه که هر وقت واقعا این کلمه رو من خلاصه پشتمون می لرزه از جریان که خیلی خوب. حالا اجازه بدید یک دو خط عبارت بخونیم تموم میشه بعد یه را بعد. خیلی خوب، پس وقف در ملائکه و جن و بهائم و اینها درست نیست. البته این حرف رو همه جا نقل نکنید، ممکنه بعضی از عالم ترس برشون داره و دیگه تو خانه تنها و تو خانه خلوت و کم کم آقای خیاط از اتاق مرسه فرار کردن مسائل ما. بله خیلی خوب، ولا یکون وقفا علی سید العبد و مالک دابت اندنا. اهل سنت میگن وقف بر بهائم، وقف بر بنده میرسه به مالک دابت و سید بنده. مرحوم شهید ثانی میفرماین این وقف نمیباشد وقف بر سید عبد و مالک دابت در نزد ما شیعه، ما شیعه میگیم اگر وقت در بنده، وقت در بهائم شد، وقف باطله، وقت در سید و مالک دابه نمیشود. و ینبغی ان یستثنی من ذلک، سزاوار است این که استثناء بشود از این وقت در بنده، العبد المعد لخدمت الکعبه، اون بنده ای که آماده شده برای خدمت کعبه و مشاهد مشرفه و مسجد و نحو اینها از مصالح عامه. بنده ای که وقف در کعبه شده میشه چیزی رو وقف در او کرد، چون در حقیقت وقف در مسلمان ها میشه. یا و دابت المعدت لنحو ذلک، اون دابه ای که آماده شده برای نحو اینها، قبلا بود مساجد حسینیه ها، کعبه، مشاهد مشرفه، یک سری چارپایان بودن برای آب آوردن برای زوار و غیره، اونا رو وقف میکردن. افراد میتونن بر اونها چیزایی رو وقف کنن، یونجه برای اونها وقف کنه، زمینی رو وقف کنه، یونجه توش بکارن برای اون دابه و غیره. و دابت المعدت لنحو ذلک ایزن لانه کالوقت علی تلک المصلحه، به خاطر این که این وقت در عبد و وقت در دابه میشه مثل وقت در اون مصلحت، مثل وقت در مشهد مشرفه و وقت در کعبه و وقت در مسجد. و بعدا میخونیم که وقت در مسجد و کعبه و غیره و غیره از مشاهد مشرفه اشکالی نخواهد داشت. اون دو سوالی که عنوان کردیم دیگه به تطبیق عبارت نمیرسیم. سیعت انشاءالله و صلی اللہ علیه محمد و آله الطاهرین.